الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خب بحث در بررسی و شمارش تعداد اختیاراتی بود که برای ولی امر معصوم سلام الله علیه فعلا هست. اول و دومشو ذکر کردیم که یا دوتا نصفی جعل احکام الزامی ایجابی و تحریمی میتونه داشته باشه و عمل به این وظایفی هم که جعل میکنی لازمه. و دوم این که گفتیم باید زمینه انجام وظایف را برای مردم فراهم کنه. این بحث سومون این است که از اختیارات ولی امر این هست که حدود و تعزیرات و قصاص و دیات اجرایش جزو اختیارات اوست. خب مقدمتا این حدود و تعزیرات و اجرا و دیات تقریبا تنبیهات مختلفی است که برای کسانی که تخلف از وظایف شرعیشون داشته باشن خداوند قرار داده. لابد تو ذهن آیون هست که ولی یه اجمال تعریفی که از اینها بکنیم این است که کسانی که تخلف میکنند از وظیفه یک تنبیهاتی برای اینها قرار داده شده که ممکن است به یک نظر تقسیم کنیم که برخی از این تنبیهات جنبه حق و ناسی داره که خداوند فرموده است که باید رعایت بکنی و اون حق و ناس بهش ادا بشه، و یه قسمتی هم تنبیهاتی است که جنبه تأدیب خود شخص مرتکب رو داره. حالا ما میگیم تنبیهات جامعش هست. اون وقت اینها به حدود و تعزیرات و حدود و دیات و قصاص تقسیم میشه. منظور از این تعزیرات در مواردی است که شخص خلافی رو مرتکب بشه و به خاطر انجام خلاف از طرف شریعت تنبیه نسبت به او مقرر شده باشه، اما تنبیهش محدود نباشه. قسمت شبسان نوع تنبیه و مقدارش واگذار به مجری باشه، اون کسی که مسئول اجراه. جنبه الهی هم فقط داشته باشه. حالا معمولا این طوره، مثل این که فرض کنید که کسی گناهی بکنه، حرامی رو مرتکب بشه یا واجبی رو ترک بکنه که بالخصوص مقدار معینی برای تنبیهش در نظر گرفته نشده. مثلا فرض کنید که آدمی باشد مرتب به دروغگویی و حرف بی ربط زدن این طرف اون طرف اشتغال داره. خب این دروغ گفتن کار حرامی است، مخصوصا اگر اشتغال داشته باشد که ادامه هم بده، قهرن کار حرامی است که تکرر پیدا می‌کنه. وقت بر این جهت که این کار گناه را مرتکب شده، خداوند و اسلام این طور قرار داده که باید این تأدیب بشه. اما تأدیبش چی باشه از نوعه این مشخص نیست و مقدارش هم چه مقدار باشه باز محدود و مشخص نیست. مثلا فرض کنید که خب آدمیست که همش جلسات میذارد و نامربوط گویی میکند و به دروغ گویی و دروغ بافی اشتغال داره. خب این تعدیبش مثلا این باسه باشد که زندانش کنند، برای چند روز زندان بشد که دیگه این سری کارا رو کنار بذاره. شبیه نهی از منکر هست، یعنی زندان میره برای اینکه این دروغگویی رو که برش اصرار و ادامه داره رو کنار بذاره، برای انجام ندادن کار است در آینده، و لابد به خاطر اینکه جلوتر هم خلاف و گناهی انجام داده تعذیبی میشد برای اینکه چرا اون گناه رو کردی، هم آینده رو خلاف از خلاف کارش رو میگیره، هم نسبت به گذشته تعذیب و تنبیه است. از ذره نوع میشه زندان باشه، میشه علاق باشه، چیزی دیگر هم ممکنه که فرض فرمایید که ممکن است که محکوم بشه به اینکه چند روز مغازش ببندن، یا محکوم بشه مبلغی بپردازه که تعدیب مالی بشه، یا چند روز مغازش ببندن، یا چه بسا دورش بگردونن تو شهر تا آبر روزی براش باشه. این نوعش تفاوت میکنه. حالا اون وقت این یا شلاقش بزنن، حالا اگر بناش بود خواستن شلاقش بزنن چه مقدار، مقدارش بستگی داره به نظر اون کسی که بررسی میکنه وضع این رو، از نظر خصوصیات شخصی و کوچک و بزرگ بودن اون کار خلافی که مرتکب شده، و اینکه چه مقدار باید این تعدید بشه تا دست از خلافش برداره. این هم نوعش شلاق و زندان مثلا، و هم مقدار هر نوع مشخص نیست از نظر شریعت که حتما باید شلاقش بزنن چند تا شلاق، نه، میشه زندانش بکنن چند روزش، هم بستگی داره به مصلحتی که شخص مجری رو میدونه. این سری تنبیهات که بر انجام خلاف هست و به هدف این که چرا کار گذشته رو انجام دادی و در آینده هم نکند که خلاف کنی، و تعدیب برای دیگران هم هست، این در واقع مثل تهذیب و تطهیر جامعه هست از آلوده شدن جامعه به چنین کارهای فاسد و خرابی. این که نوعش مشخص نیست، مقدارش هم مشخص نیست، تعیین نوع و انتخاب مقدار به دست کسی است که مصلحت اندیشی میکنه و اون چرا که اون مصلحت میدونه، یعنی درست واقعا هوایی نیست که هرچی دلش خواست، دلش خواسته که میل خودش باشه نیست، بلکه اون چه که مناسب است برای این شخص از نظر نوع و از نظر مقدار اندازه گیری بشه، این باید انجام بگیری. و این میگیم متعذیر. تعذیرم شاید در اصل لغت منو تعدیب باشه، معنای دیگری هم شاید برای تعذیر باشه، ولی بالاخره این یه قسم نوش میگیم تعذیرات که از نظر نوع و مقدار در اختیار شخصی است که میخواد حکم به اجرایش بکنه. ولی عرض بکنم که شاید اینها حق و ناسی هم توش باشه، حالا این مثالی که عرض کردم دروغ گفتن جنبه گناه بودنش هست، به شخص ارتباط نداره، ممکن است حق و ناسی هم توش باشه، شاید در اونجایی که کسی نسبت به دیگری بی ادبی کنه، فحشی بده، اون در حد معینی که نسبت به عمل ناشایست زنا و لواط باشه، حالا یا خودش و بستگانش رو، این حد مشخص هست براش، ولی اگر کمتر باشه بعد گفته اما در اون حد نبوده، این تعذیر و تعدیب باید بشه. و ظاهراً حق به اون شخص، کسی که بد بهش گفته شده، حق به او هم در اینجا لحاظ میشه که او هم باید تقاضا بکنه. حالا اینا کیفیات هست که در بحث حدود و تعذیرات و اینها صحبت شده. این تعذیر است. عرض کنم که اما حدود، حدود باز همون تنبیهاتیه که مقدارش منتها مشخصه، نوعش هم مشخصه. حالا گاهی ممکن است که تأخیر بین دو نوع باشه، اما در هر حال مقدارش مشخصه. مثلا وقت ممکن است جنبه الهی فقط داشته باشه، ممکن است هم جنبه الهی داشته باشه هم جنبه مردمی، یعنی هم حق الناس باشه هم حق الله. از باب اینکه بالاخره خدا فرموده واجب الهی سیاد انجام بشه و به منظور تطهیر جامعه است از اینکه خلافکاری توش انجام بگیره. و اگر پای کسی در میان باشد که بلحاظ او باشه این حق الناس هم هست. مثل فرض فرمایید که همین زنا در اون مواردی که موجب شلاقه، خب اگر شخص خاصی که هنوز زن و شوهر نداره و خلافکاری میکنه، خب این باید در مرتبه اول، حالا چون در مراحل بعدی شدیدتر میشه، مثلا باید شلاق بخوره، چند تا شلاق باید بخوره، نه یا شلاق بخوره یا پول بگیرن ازش یا زندانش کنن، نه شلاق هست، مقدارش هم مشخص هست، 100 ضرب شلاق. و در اینجا جنبه مردمی نداره به این معنا که حقی برای اون شخصی که باید زنا شده باشه که بخواد اون حق رو استیفا کنن، نیست، کار خلاف گناهی انجام شده، خداوند برای تعدیب این شخص گفته از شلاق بخور، است از زانیت و زانی فجر دو کل واحد من هما مئت جلده، 100 تا بزنید، الا تأخذ کن به معرفت و فیدن الله، دلتونم نسوزید. عرض کنم که خب این حد بهش میگن که تعدیب معینی است که بر کاری قرار داره، حق شخص هم نیست که شخص بیاد فرض فرماید باید که از بستگانش یا وابسته به او زنا شده خیال بکنه حقی بر اون شخص هم هست، نه این جنبه الهیه. ولی گاهی همین حد جنبه حق و ناسی هم هست توش، مثل قذفه که عرض کردم، فحش نسبت زنا و لواط به شخص میده، باز جنبه الهیه، فحششون خود عمل که تو این کارو کردی. خب این رو که بهش نسبت داد، خداوند در مورد قذف فرموده باید شخص قاذف 80 ضرب شلاق بخوره. و الا اینکه این جنبه الهی داره که خدا میخواد این کار انجام بگیره، دستور خداست و به خاطر رعایت حق اون شخصی است که نسبت به او جسارت شده مقذوف و اتفاقا پیگیری او هم لازمه برای اجرایش. این حد است، معین است، جنبه حق و ناسی هم داره، هم جنبه الهی داره همه اینها، هم جنبه حق و ناسی که مطالبه او هم تا حد قصف اجرا بشه لازمه. این هم حد، بالاخره حد تنبیهیست معین که معمولا یک جنسه، گاهی هم ممکن است که مخیر بین چند تا باشه. مثلا فرض کنید که مثل جزای محارب، حدی که برای محاربه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، چهار تا هست، دو تاش من گفتم، سه تاش گفتم. خب اینا مخیره بین این سه تاست یا چهار تا، ولی معینه که غیر از این چند چیزی که در آیه ذکر شده نمیتونه انجام بده. شخص بیاد یه مدت اینو زندان کند مثلا، یه شلاق بزرعت رهاش کنه، نه، باید این کارهای معین رو که خدا فرموده منتها مخیره یکی از اینها رو انجام بده. و جنبه حق و ناسی هم اینجا نداره، گاهی ممکنه داشته باشه تو همینم، مثلا بزنن کسی رو بکشن، یعنی سر گردنه وایسن که راه بندون کنن با اصله و با به کسی هم حمله کنن رو بکشن. این هم جنبه حق اللهی که محاربه هست داره، و همچون کسی رو کشتن اون شخص هم حق داره بیاد بگه که این کسی رو که پدر ما رو کشته شما قصاصش کنید. به هر حال این هم حد که مجازات معینی که هم نوعش هم مقدارش مشخص شده. عرض کنم که و قسم سوم این که کار خلافی نسبت به شخصی انجام داده و باید مجازات بشه، مجازاتش هم شبیه همون کاریست که او کرده که به این میگن قصاص. مثلا فرض کنید که دست کسی رو از از مچش برید یا یه دونه انگوشش رو قطع کرد، اون خلافی کرده. این خداوند در اینجا فرموده است که بلکون فی القصاص حیاتون، شما میتونید شبیه او رو انجام بدید، حق شماست، ولی از نظر مقدار باید با اونی که انجام گرفت از همون نوع باشه و یکسان هم باشه. این قصاص هست که خلافی انجام گرفته، مجازات میکند او رو به همون نوع و همون مقدار خلافی که انجام داده. اینها رو قصاص میگیم. حالا اینکه من مثال زدم انگوشش رو قطع بکنه یا از سر مچش بریده باشه، همین کار میکنن با اون طرف. و ممکنم هست که گوش یه نفر رو ببرن، گوش رو میبرن. و همینطور کارهای دیگری که تفصیلش در کتاب حدود و قیاسی که آقایون در رسائل عملیشون عربی یا غیر عربی دارن ذکر کردن. این هم گاهی هم ممکن است طرف بکشه، یا اگر کسی کشته باشه با شرایطی ذکر کردن میتونن همین شخص قاتل را قصاص کنن، مثل اینکه این کشته او رو بکشندش، مجازات شبیه همون کاری که خودش انجام داده نسبت به دیگری. دیگری خودش یا ورثه‌اش به تفصیلی که در کتاب قصاص ذکر شده میتونن همین کار رو با این بکنن. اینم قصاصه که هم ممکن است فقط جزئی از بدنش رو آسیب برسونن مثل همونی که او کرده، و یا اینکه اعدامش کنن اون جایی که اعدام کرده با همون شرایط خصوصیاتی که ذکر شده. یه قسم چهارمی هم هست که تقریبا مثل قصاصه، منتها او رو بدنش رو آسیب نمیرسونن، بلکه آمده دست کسی رو قطع کرده، انگوشش رو قطع کرده، شرایطی نیست که از نظر شرعی بتونن انگوشت رو قطع کنن، منتها پول این کاری رو که تقویم کرده شاره که یه دونه انگوشت اگر بخواد قطع نشه چند باید به کسی که انگوشتش قطع بشه داده بشه. و گاهی با دستش قطع شده همینطور، گوشش رو بریدن همینطور، وقتی که جای گوش بریدن نباشه چون شرایط داره، عرض کنم که یه پولی رو، مبلغی رو شارع مقدس تعیین کرده که باید به عوض این جسمی که از بدن او قطع شده یا آسیبی که رسیده یه پولی بده. به این میگن دیه. دیه تقریبا ممکن است رو بگیم خونبها. خونبها ممکن است منصرف باشه اونجایی که کشتندش، اما نه تفسیر این در کتاب دیات ذکر شده که مثلا اگر کسی عمدن نسبت دیگری آسیب برسونه، اگه بشه به همون حدی که او آسیب رسونده به این آسیب برسونن، اینجا جای قصاصه. ولی اگر که نشه، زیادتر معمولا انجام میشه یا کمتر، به اون مقداری مشخصی که او آسیب رسانده نشه به همون مقدار، اینجا جای دیه است. پولی را به جای اون کاری که او انجام داده ازش گرفتن، اینا دیه است. وقت بنابراین در دیات هم حق اشخاص باز ملحوظه، عوض اون تعدی که نسبت به او شده پولی ازش میگیرن. این تنبیهات مختلفی است که چهار تا شد. تعذیرات که اون تنبیهات خاصی توش نباشه، که احیانا ممکنه حق الناس هم باشه یا فقط حق الله باشه. و حدود، تنبیه خاصی که مثل پول گرفتن و کشتن این حرفا نیست، باز ممکنه جنبه الهی محض داشته باشه مثل حد زنا، یا جنبه انسانی هم داشته باشه مثل حد قذف. و بعدش قصاص و دیات. قصاص و دیات همون عوض اون کاریست که او کرده باشه انجام میگیره، اون تا از جنس کارش باشه قصاص میشه. حالا یا کشتن باشه، یا دست قطع کردن باشه، گوش بریدن باشه، قصاص میشه. اگر نه، جای قصاص نیست که شرایط در همون کتاب حدود قیاس براش ذکر شده، اینجا عوضش رو باید پولی چیزی بپردازن که به این میگن دیات. خب اینا تنبیهات گوناگونی هست که در شهر هست. و اگر کسی مرتکب یکی از اون کارهایی که به این تنبیهات می انجام شد، باید این تنبیه را نسبت به او انجام داد با رعایت همه خصوصیاتی که در شریعت ذکر شده. حالا بحثی که داریم میخواییم انجام بدیم این است که آیا این تنبیهات رو خود مردم انجام بدن؟ کسی فرض کنید که گوشش رو قطع کرد، خودش بره گوش اون شخص قطع کننده رو بگیره ببره، یا انگشتش رو قطع کرد خودش بره پول انگشت اونجا که جای قصاص نیست ازش بگیره و تأدیبی که میخواد بکنن خودشون همینطور به جون هم بریزن و هر کس هر کار خاص، نه هر کار خاص در همون محدوده شهر خود مردم انجام بدن، یا باید زیر نظر ولی امر باشه؟ این بحث امروز ما همینه که میخوایم بگیم تمام این تنبیهات به طور کلی و از زیر نظر ولی امر باشه. حقش رو بگیره، شلاق به طرف میخواد بزنه 80 تا بزنه، اما بعد از این که در دستگاه ولایت امر این مسئله بررسی شد و شخص مستحق 80 ضربه دانسته شد، اون وقت بیاد حتی ممکن است در حضور مردم هم باشه. در حد زنا هست که بعد از اینکه بفرمان از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هم معت جلده فلا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله ان کنتم ولی یشهد عذابه ما طائفتون من المؤمنین، عده‌ای از مردم حاضر باید باشن که این آبروریزی هم به خاطر اون خلافی که کرده براش به وجود بیاد. گاهی هم در بعضی از موارد هست مثل شهادت دروغ که غیر از این که اون شخص تعدیبی میشه دورش میگردونن توی شهر تا مردم بشناسندش، چون شهادت دروغ داده دیگه نسبت به حرفای این اعتماد نکنن. تفصیل اینها در کتاب حدودیات ذکر شده و باید مشخصاتش رو اونجا با دقت دید. حالا حرف این است که این سری تعدیبات به اجمعه ها باید زیر نظر ولی امر باشه. این یکی از اختیارات و وظائف، هم وظائف است، نمیتونه کوتاهی بکنه. دلسوزید سر سوزنی نباید کوتاه بیاد در انجام اینها. حقوق الله و ناس رو باید رعایت بکنه و مردم هم خودشون به جون هم نیفتن، زیر نظر ولی امر باشد و این کار رو انجام بگیره. این بحث به اصطلاح یکی از وظایف اختیاراتی که وظیفه است کوتاهی نمیتونه بکنه، اختیارم با اوست، کسی دیگه نمیتونه بگه من خودم میکنم، نخه، زیر نظر ولی امر باید این کار رو انجام بگیره. این حالا مقدمتا فقط من بیان کردم انواع این تا رو و هدفم قهرن همین است که اینها باید زیر نظر ولی امر انجام بگیره. حالا اگر خلاف کرد و نکرد چه میشه؟ خلاف کرده، آیا مثلا خودش رفت زد قاتل پدرشو کشت، اعدامش میکنن یا تنبیهش میکنن، اینا هست، حرفای دیگریست، بالاخره باید از این مسیر انجام بگیره. بله، حالا دلیل بر مسئله چیه؟ عرض کنم که دلیلی که بر این مطلب میتونیم ذکر بکنیم دو نوع دلیل تقریبا میتونیم بیاریم. یک دلیل عام است که شبیه همون استدلالی که در اون اختیار اول که جعل وظایف بود و اختیار دوم که آماده کردن وضعیت برای عمل به وظیفه بود گفتیم، و اون خلاصش این بود که اونجا میگفتیم که ولی امر یعنی سرپرست مردم. خب سرپرستی میخواد بکنه، سرپرستی گفتیم تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه جاهایی که دستوری باید بده اون دستور رو بده، و گفتیم مردم هم باید به این دستور عمل بکنن، مقتضای سرپرست بودن بود. همین نحوه استدلال رو اینجا هم میتونیم بکنیم که اگر که یک شخصی رو سرپرست یه فرد خاصی قرار دادند، بچه کوچیکشو گفتند که تو باید از این سرپرستی بکنی، خب اگر میخواد سرپرستی بکنه کوتاهی چه نمیتونه بکنه که بیاد که بره بیخوابد و خوش باشد و به بچه‌م کار نداشته بشه، بچه‌م هر کاری کرد و هر جایی رفت و بیش سرپرستی نکرده. سرپرستی کردن به این میشد که مراقبت کند. مثلا در مثل زمان ما، خب بچه موقعی که باید بره آموزش درس خوندن و نوشتن و بیاد بگیره قهرن، باید بگذارتش توی یک مدرسه ای، مراقبت هم بکنه مدرسهش، مدرسه ای که از جهات اخلاقی درست باشه باشه و کوتاهی نباید بکنه، اونم باید تبعیت از این بکنه. نمیتونه بگه به من چه و بخوابه، هرچی شد شد. این کوتاهی در وظیفه است. اینجا هم اگر اجتماعی رو، جامعه ای رو به دست ولی امر سپردن که سرپرستی نسبت به این جامعه بکنه، خب طبعا خوابیدن و تنبلی جا نداره. باید همونطوری که گفتیم اولا زمینه رو فراهم کند بر عمل کردن مردم به وظایفشون، جزء دستور دومی که وظیفه دومی ذکر کردیم بود، و همینطور مراقبت کند که اگر کسی خلاف کرد، خلافکار رو که در شریعت هم مجازات براش قرار داده شده، این خلافکار رو به سزای عمل بدش برسونه. سرپرسته این است که هم بچه رو به مدرسه بفرسته، مراقبت کنه، مدرسه بره دو چیز یاد بگیره، بزرگترم که شد مثلا یه کار مناسبی براش ترتیب بده، و اگر یه جام خلاف کرد مراقبش باشه، جلو خلافکاریشو بگیره. اینجا همینطور جامعه رو باید خودش زمینه فعالیت خوب جامعه رو فراهم کنه، و اگر در این جامعه یه خلافی انجام شد که شرع مقدس برای خلافکار مجازاتی، هر کدوم از این مجازات ها میخواد باشه باشه، تعیین کرده، اون مجازات را که خدا خواسته انجام بگیره با رعایت خصوصیات که اگر فقط جنبه الهی داره خیلی خوب، اگر جنبه الهی و مردمی هم داره با رعایت حق و ناس این شخص خلافکار رو مجازات کنه. در این صورت سرپرستی از جامعه کرده، هم سرپرستیش باید طوری باشد که مانع تحقق این کارهای خلاف باشه، و همین که اگر کسی خلاف کرد خلافکار رو مجازات کنه، برای اینکه این مجازات کردنها هم نسبت به شخص خلافکار مؤثره و هم نسبت به جامعه مؤثره. شخص خلافکار رو نسبت به اون کار بدی که کرده، وقتی فرض کنید که به کسی فحش داد و ناروا گفت، برای اون شخصی که باش فحش داده شده، خب همون فحش قصر که حد زنا و نسبت به زنا و لواط بده، چون این فحشی داد، شارع مقدس فرموده که باید این شخص فحش دهنده رو شلاقش زد، و رعایت حق اون شخصی که فحش بهش داده شده هم بشه که او تقاضا بکند که هم رعایت حق او بشه که مقذوف هست، و هم شخصی که قصر کرده باید رعایت بشه. چرا؟ برای اینکه هم این دیگه غلط بکنه و دیگران هم غلط بکنن که به هم دیگه فحش بدن، و جامعه جامعی باشد که همون اسرار و حکمی که برای انجام این تعذیرات و حدود ذکر شده تحقق پیدا بکنه. این حسابشه. عرض کنم که این خودش و قهرن خودش یک دلیل میشد برای این که این سری مسائل درست است که شخصی اگر دستشو قطع کردن میاد مراجعه میکنه و دست طرف قاطع رو قطع میکنه، گوشش رو بریدن همینطور قطع میکنه، یا فرض اگر جای قطع نیست عوضی رو که شارع معین کرده به عنوان دیه میگیره، این هست. ولی این سری کارها چون جامعه را به در مسیر مطلوب قرار دادن از این طریق انجام میگیره، و در مسیر مطلوب قرار دادن همون اعمال ولایت است روی اینها، بنابراین ولی هم باید مراقبت کند و ولایت رو اینجا اعمال کنه و با زیر سرپرستی او این سری کارها انجام بگیره. این یک وجه هست برای و البته اینجا این مسائل هم پیش میاد که برای توضیح بیشتر این مطلب، اون چه که در روایات ما مخصوصا ذکر شده که شاید هم احتیاج به روایات نداشته باشیم، اینی که الان تا حالا من عرض کردم مراجعه به روایات نخواستیم بکنیم، بلکه یه مسئله روشن است که خود ماها با همین عقل قاصر و ناقص خودمون میفهمیم. یعنی اینکه شارع فرموده کسی دزدی بکنه باید دستش رو قطع کرد. خب این چرا؟ روایات نگاه کنین توضیح شده سرش رو، ولیکن خودمونم همینطور میفهمیم که شارع مقدس برای اشخاص خلافکار گفته است که مجازاتی بشن به هر جوری. این برای این است که کسی دیگه جرأت خلافکاری نداشته باشه. این کسی که مجازاتش میکنن چون خلاف کرده تنبیهی بشه نسبت به خلاف، هم خلافکار از خلاف کردن دست بکشه و هم جامعه مردم که زیر نظر ولی امرن جامعه پاکی بشه. و بیان است که انجام این کارها برای پاک شدن مردم و تنبه خلافکار کاملا مؤثره. این روشنه. بالاخره اگر کسی هر غلطی خاص بکنه بکند و هیچ کسی هم بهش حرف نزنه، دستش باز میشه و دست از خلافکاریش بر نمیداره. دیگران هم وقتی ببینن که وضعیت مردم ولو ولی امر دارن این طور است که کسی خلاف کرد، کسی بهش نمیگه چرا، هر کس اهل خلاف باشد جرأت پیدا میکنند، خلافکاری میکنند و طبعا جامعه به فساد و خلافکاری آلوده میشه. آدم خودش میفهمد که شارع مقدس که مثلا فرموده ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در قصاص کردن حیات و زندگی برای شما هست، برای اینکه اگر قصاص شد طرفی که خلاف کرده او رو کشتن، حق این شخصی که مقتول ظلمن هست رعایت شده، حق این رعایت حق این اشخاص میشه و اون کسی که خلاف کرده علیه او گفتن خودت هم دست مردم قطع دستاقت میکنیم، کشتی مردم میکشیمت. این طور نیست که رها باشه هر غلطی خواسته بکنی. این است که جامعه خودش قهرن از آلوده شدن به فساد و گرفتار خلافکاری ها شدن نجات پیدا میکنه. این احتیاج به این که دلیل خاصی هم بیاد اینو بگرد که حدود رو خدا برای این قرار داده، تعذیرات و تنبیهات رو بر این سری مسائل قرار داده، دلیل خاص هم احتیاج نداریم داشته باشه. خود میفهمیم، معلوم است که تنبیه که میکنه آدم خلافکارو برای اینکه دیگه غلط بکنه تنبیه بکنه و دیگران هم جرأت نکنن تنبیه بکنن. چون این طور هست و روشن است به انواع تنبیهاتی که داریم، چه حد باشه، چه تعذیر باشه، چه قصاص باشه، چه دیه باشه، همش برای جلوگیری از این خلافکاری ها هست. اون وقت چون برای این هست ولی یه امری که برای سرپرستی امور مردم است، و قهرن باید مراقبت بکنه که این جامعه جامعه پاکی باشد، خلافکار تنبیه بشه، مجازات بشه، مردم هم به جون هم نیفتن، که دست خودشون باشه اوضاع به هم میخوره و به جان هم افتادن و هم دیگر رو اذیت کردن و به خلاف بیشتر مبتلا شدن است. از این جهت هم وظیفه سرپرست است که این کارو بکنه و هم باید این کارو بشه. این احتیاج به اینکه دلیل خاصی هم داشته باشیم که این سری تعذیرات و تنبیهات برای ایناست نداریم. یه مسئله روشنی است که هر انسانی عاقلی که توجه داشته باشد که احکامی خدا و محرمات و منهیاتی خدا دارد که دو جورم هست، من عرض میکنم ممکنه سه جور شما بگید هست، گاهی جنبه الهی محض هست، گاهی هم جنبه الهی و هم جنبه حق و ناسی داره. خدا اومده این تنبیهاتو قرار داده برای اینکه یک جامعه پاک آری از این خلاف ها داشته باشیم. چون برای این هست، آدم میفهمه خودش که برای این هست، به تناسب حکم موضوعی که هست. وقتی ولی امر باشه، خب ولی امر برای این است که جامعه رو پاک نگاه دارد که خراب نشه. اگر کسی هم خواست این جامعه رو آلوده کنه جلو او رو گیره و قهرن جز وظایف ولی امر میشه. احتیاج به دلیل خاصی برای این جهت نداریم. و شبیه همون وجهی که برای اینکه حق دارد جعل احکام الزامی تحریمی و ایجابی بکنه، و یا زمینه رو فراهم کنند که مردم بتونن به وظایف خودشون عمل بکنن تا اینکه یک جامعه جامعه پاکی باشه، شبیه همون وقت اینجا میاد که چون این برای همین است که جامعه جامعه درست سالمی باشه، درست و سالم بودنش به این میشد که خلافکارها را هم تنبیه بکند و دست ولی امر باشه. اصلا ولی امر رو که گذاشتن برای این است که زیر نظر ولی امر جامعه نظم و نسق مرتبی پیدا بکنه. لذا نمیشه بگن که اختیار به خودمونه که خودمون این کار میکنیم، احتیاج به ولی امر نداریم. اهواء نفسانیه و شخصیه ای که مردم دارن مانع میشد از این که اون طوری که باید عرض میکنم که این خواسته های خداوند تعالی تحقق پیدا بکنه. این بیان و این وجه خودش یک وجهی است که احتیاج به ادله خاصه نداری. حالا و بعد ذالک و مع ذالک کله ادله خاصه هم داریم که میتونیم با اون ادله خاصه که این حق را و ثبوت این حق را برای ولی امر اثبات بکنیم. حالا انشالله این بحث رو بقیهش رو فردا دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.